أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در چهار دلیل لفظی بود که در مورد نسیان یک جزء از واجب مثل نسیان تشهد در نماز به آنها مراجعه می کردیم. دلیل اول اطلاق هیئت امر به مرکب بود برای اثبات بقاء وجوب در این حال، که مورد متعارفش این هست که در نسیان مستوعب، نسیان مستمر تا آخر وقت نسبت به تشهد، مثلا ما بگیم اطلاق اقیم الصلاة میگه وجوب ثابت هست، اینو ضمیمه کنیم. به این که ناسی تشهد نمیتواند مکلف باشد به نماز با تشهد، نتیجه بگیریم پس مکلف هست به نماز بدون تشهد. حالا ممکنه کسی در نسیان غیر مستوعب هم همین ادعا رو مطرح کنه، چون محقق ناینی طبعاً لشیخ در کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 194 فرموده در نسیان غیر مستوعب هم در حال نسیان تکلیف به نماز با تشهد ساقطه. حالا اگر بگیم می تواند در این حال مکلف باشد به نماز فاقد تشهد، وقت به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنیم، بگیم از هنگامی که اذان ظهر میشه وجوب نماز میاد، اذا دخل الوقت وجبت الصلاة، پس در این حال هم وجوب نماز هست، و چون وجوب نماز در این حال نمیتونه تعلق بگیره به نماز با تشهد، نتیجه میگیریم پس تعلق گرفته به نماز فاقد تشهد، که ما این دلیل رو جواب دادیم. دلیل دوم تمسک به اطلاق ماده بود برای نفی جزئیت این جزء مشکوک در حال نسیان، مثل تمسک به اطلاق کتب علیکم الصیام، برای اینکه بگیم اجتناب از التماس در آب در حال نسیان جزء صوم نیست، که ما عرض کردیم مانعی از تمسک به این اطلاق نیست. دلیل سوم تمسک به اطلاق دلیل جزئیت یا شرطیت بود، که اون دلیلی که ظاهر است در جزئیت این جزء اطلاق داره، چه در حال نسیان چه در حال التفات، و اطلاق این دلیل مقدم است بر اطلاق دلیل سوم که اطلاق ماده در خطاب امر به مرکب بود، چون حاکم بر او هست. منتها بحث در این بود که این دلیل سوم که دلیل جزئیت و شرطیت است، اطلاقش مقدم است بر اطلاق دلیل دوم که اطلاق ماده امر به مرکب بود. اگر اطلاقی باشد در دلیل جزئیت اجتناب از ارتماس در آب برای صوم واجب، چه در حال ظهر چه در حال نسیان، این اطلاق مقدمه بر اطلاق کتب علیکم الصیام، چون حاکمه بر اوست. منتها بحث در این بود که این خطاب جزئیت یا شرطیت اگر به لسان امر باشه یا به لسان نهی باشه که ارشاد به مانعیت بود، آیا اطلاق داره نسبت به ناسی؟ تشهد فی صلاتک، اطلاقش میگیره ناسی را؟ مشهور گفتن نه، اطلاقش مشهور گفتن اطلاقش ناسی رو میگیره. اما همین مشهور در خطاب تکلیف نفسی گفتن شامل ناسی نمیشه، ولذا امام اشکال کرده فرموده چطوره شما در خطاب تکلیف میگید خطاب تکلیف شامل ناسی نمیشه، شامل عاجز نمیشه؟ قبول ندارید مبنای ما را که خطابات قانونی شامل عاجز و ناسی هم میشه. اما وقتی میرسید به خطاب امر به جزء یا امر به شرط میگید اطلاق داره، شامل ناسی بلکه شامل عاجز هم میشه. این با اون مبناتون سازگار نیست. طبعا مشهور حرفشون اینه که میگن ما در بعث مولوی اینو میگیم، بعث مولوی یا زجر مولوی این شامل ناسی نمیشه، چون غرض از بعث مولوی انبعاثه، غرض از زجر مولوی انزجاره و ناسی قابل انبعاث و انزجار از خطاب تکلیف نیست. اما اینها میگن تشهد فی صلاتک بعث مولوی نیست، ارشاد است به جزئیت، که انه او میخواد بگه لا صلات الا مع تشهد، یا این قضیه شرطیه که کل ما وجبت صلات وجبت تشهد و فیها. بعث مولوی است که بداعی انبعاث هست و شامل ناسی نمی شود، نه خطاب امر به جز که ارشاد است به جزئیت. محقق همدانی فرموده که نخیر، این کلام مشهور درست نیست، خطاب امر به جز هم متضمن بعث مولوی است، ولیکن چون بداعی بیان جزئیت هست مقید هست به این که اذا کنت تسلی فتشهد فیها. در بحوث هم این مطلب رو تأیید کردن، گفتن این که ما بگیم خطاب امر به جز بعث مولوی ندارد این درست نیست. شاهدش هم همین قرار دادن که این مستهجن مولا بگه تشهد فی صلاتک و این کنت عاجزا و این کنت ناسیا، در حالی که اگر میخواست رسمن بیان جزئیت بکنه بگه لا صلات الا مع تشهد، میتونست بگه لا صلات الا مع تشهد مطلقا ولو فی حال نسیان اول عز. پس معلوم میشه که تشهد فی صلاتک متضمن بعث مولوی هست، ولیکن چون به نکته بیان جزئیت هست مقید هست که اذا کنت تسلی فتشهد فی ها، یعنی عرف از خطاب تشهد فی صلاتک به مناسبت اینکه امر به شیئی است در ضمن مرکب میفهمد که داعی از این خطاب بیان جزئیته، ولیکن مفاد این خطاب بعث مولوی است. باید بین این دو مطلب جمع بکنیم، هم مفاد این خطاب بعث مولوی است، هم این خطاب به داعی بیان جزئیته. چون مفاد این خطاب بعث مولوی است، مستهجن بگه که تشهد فی صلاتک و این کنت عاجزا، و چون به داعی بیان جزئیته ولذا اختصاص به واجبات نداره، میتونه در مستحبات بگه شما در نماز جعفر طیار 300 بار تسبیحات اربعه بگو، با اینکه وجوب نفسی نداره. این به خاطر اون نکته داعی ارشاد به جزئیت هست، که به خاطر اینکه داعی ارشاد به جزئیت ازش قضیه شرطیه میفهمیم که کل ما امره بالمرکب، حالا امرن وجوبی یعنی امرن استحباب، فهازا جز اون فی. خب این فرمایش باید توضیح داده بشه، این که مفاد خطاب تشهد فی صلاتک بعث است در این شکی نیست، اما این که ظهور داره در بعث مولوی، نه این درست نیست. بعث مولوی یعنی بعث ناشی از اراده مولا نسبت به این فعل، این طور نیست. بعث استعمالی هست، ولی نه این که ناشی باشه از اراده مولا نسبت به این فعل. و شما دارید رد میشید، یا آقایی هی در قفل شده رو هل میده، بهش میگی که کلید بینداز در داخل قفل، در رو باز کن. این ناشیست از اراده مولویه شما؟ نه، تا ممکنه او یک پیر مرد که پدر بزرگ شما میشه، شما که به او اعمال مولویت نمی کنی. بله، مدلول خطاب بعث هست، اما هر مدلول خطابی که بعث باشد، این به این معنی نیست که ظهور دارد در این که بعث مولویست، یعنی ناشیست از اراده نسبت به فعل. تعبیر ایشون اینه که خالی از بعث مولوی نیست، ما به این اشکال داریم. اینکه شما به عاجز هم در مقام تعجیز، شخصی شما منبر رفتید، از منبر که اومدید پایین گفت این چه منبری بود تو رفتی، حالا خودش هم اصلا بلد نیست منبر بره، گفتی خودت برو منبر، این به داعی تعجیزه یا حالا به هر داعی دیگر. خب این که شما اراده ندارید که اون منبر بره، و اصلا منبر بلد نیست بره، پله های منبر رو بره میفته، این به بعث هست، به اون بعث کردید برو بالای منبر، اما این ظهور نداره که ناشیز از اراده شما نسبت به این فعل. بعث مولوی یعنی بعث ناشیز ظاهره در این که ناشیز از اراده شخصی که امر می کند نسبت به این فعل، این نیست. بله، مدلول استعمالیش بعث هست، اما ظهور خطابی که بیان می کند جزئیت یک جز را، اینه که این بعثش به اون جز به داعی بیان جزئیته. چون مفاد خطاب و مدلول استعمالی خطاب بعثه، ولذا مستهجن هست که بگیم ولو کنت عاجزا. تو همون مثال
امر که... به کل منبسط به اجزا نمیشه.
آجا الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، شما در همون مثالی که به طرف میگید که کلید بینداز داخل قفل، اونجا به کلید بینداز داخل قبر، ولو کلید نداری، این مستعجل، ولو نمیتوانی کلید داخل قبر بیندازی، این مستعجل، ولیکن کاملا مشخصه وقتی به اون میگه کلید بینداز داخل قبر، این خالص از اراده شما نسبت به فعل، فقط صرفا میخواید بیان کنی راه باز کردن در اینه. خب منتها چون به لسان بعث گفتید، این تصوراً تهافت پیش میاد که بگید ولو کنت عاجزاً ولو کنت فاقداً للمفتاح. پس ما عرضمون اینه که امر به تشهد فی الصلات مفادش بعث هست، اما این بعث ظهور نداره در این که ناشی از اراده مولاست، حتی ظهور نداره که ناشی از اراده زمنیه است، چون اراده زمنیه بالفعل بدون وجوب اون مرکب بالفعل ممکن نیست. شما وقتی که در منزل میگید آش بپز، بعد میگید که نخود بریز، اینجا قرینه است که این دارید امر مولوی ضمنی میکنید، اگر خودتون رو مولا بدونید، یا اگر خودتون رو عبد بدونید، اونجا باید استدعا کنید. خب اونجا بله، اونجا ما قبول داریم، اون وقتی میگید نخود بریز، اون ناشیست از اراده زمنیه نسبت به این فعل، چون در اونجا خواستن اینکه آش بپزد خانم، اونجا خواستن بالفعل است. اما امر به جز به نحو قضیه که بگوید در آش نخود بریزید، این ظهور نداره در اینکه من الان میخواهم آش بپزید و میخواهم که در آش نخود بریزید، و الا اگر ظهور داشت در اراده بالفعل ولو به نحو اراده ضمنیه، اونم اشکار داشت که بگیم شامل عاجز یا ناسی میشود، چون ظهور امر به جز به نحو قضیه که در آش نخود بریز، همین ارشاد به جزئیتی است که ناشی است نه از امر ضمنی بالفعل به اون جز، بلکه از قضیه شرطیه، که قضیه شرطیه اینه که هرگاه بخواهد، هرگاه امری به آش پختن باشد، ریختن نخود در آن جزی از آن است. حتی ممکنه امر هم نباشد، بسه امر تنها نیست، ممکنه شما یک کسی داره پیزا میپزه، شما اصلا نمیخواید اون پیزا بپزه، ولی حالا که پیزا میپزه، اما این وارد که نیست، به اون میگید که در این پیزا عرصوت که عرصوت که گوشت بریز. خب بله، خب اینجا شما اصلا امری ندارید به پختن پیتزا، ولی بیان جزئیات میخواهید بکنید. عرض میکنم ظهور این که تشهد فی صلاته این نیست که الان شما امر ضمنی بالفعل دارید به تشهد، الان مولا اراده زمینیه داره به تشهد، این همچه ظهوری نداره، چون این خطاب به مناسبت و موضوع ظاهر است در ارشاد به جزئیت، و الا صرف این که مشروط باشه موضوع که اذا کنت تسلی فتشهد فیها، اگر زمیمه نمی کرد در بحث این مطلب را که و یکون و دائی من ورائهی بیان الجزئیه، که اون اگه اون را زمیمه نمی کرد با واجب فی واجب اشتباه می شد، مثل اقامه که اذا کنت تصلی فاقم، استرال که واجب اون فی واجبه نست، یعنی واجب نفسیست جز نیست. خب این مربوط به ظهور خطابه، دائی یکی از اشتباهات که گاهی پیش میاد اینه که برخی میکنن دایی مربوط به مقام اراده جدی است، نه خیر، دایی در خود مدلول خطاب، نه مستعمل فی، مدلول عرفی خطاب اشراب میشه. ما یک وقتی اشکال میکردیم به بوس، ایشون میگفت مجاز ادعایی مربوط به اراده جدی است. گفتیم آقا طرف هزلن میگه که تو که یوسفی، داره بنده خدا رو استهزا میکنه، اونم باور میکنه، میگه بله ما یوسفیم ولی زلیخای ما کو. خب این داره مسخرش میکنه. دایی اراده جدیه چیه؟ اما ظهور این که تو یوسفی در اینه که استعمال میکنه یوسف رو در اون معنای حقیقی، اما بدایی تطبیق ادعایی بر این فرد، دایی تطبیق ادعایی بر این فرد. اما این تطبیق ادعایی مربوط به عالم اراده جدیه نیست. اینجا هم همینطوره، بحث اراده جدیه نیست، بحث ظهور خطاب است. منتها ظهور خطاب فراتر از مدلول مطابقی خطابه. خود دایی در ظهور خطاب اشراب میشه، حتی اگر اراده جدیه نباشه، دایی تقیه باشه، دایی حزم باشه. خب اگر مقصود محقق همدانی و مرحوم آی سعد و مرحوم آی روحانی که تأیید کردن کلام محقق مدانی این باشه که ما عرض میکنیم نعمل بفهم، محقق عراقی فرموده که ببینید مشکل شما اینه که فکر میکنید خطاب امر که شامل ناسی نمیشه ظهور شامل اونه میشه. نه آقا، مقید لبی منفصل داره، نه مقید لبی متصل. این آقایون یه مبنایی دارن، میگن قید بدیهی عقل، حکم بدیهی عقل به مثابه قرینه لبی متصل است. حکم نظری و اجتهادی عقل مورد اختلاف هست بین علما، اون اگر ثابت هم بشود میشه مقید لبی منفصل، خلافاً للامام که معتقده که حکم عقل چه بدیهی چه نظری به مثابه قید لبی متصل هست. حالا وارد اون بحث نمیشین. محقق عراقی میگن ببینید اخراج ناسی از خطاب تکلیف به مقید لبی منفصله، چون مورد نزاع بدیهی نیست. و وقتی اینجور شد پس ظهور شکل گرفته، ظهور خطاب تشهد فی صلاته مثل ظهور خطاب سله که واجب نفسی است، در این که شامل ناسی هم میشود شک گرفت. عقل نظری که میگه لغو است تکلیف ناسی، خب میگه مراد جدی در این خطاب دیگه نمیتونه تکلیف ناسی باشه، نه تکلیف استقلالی نه تکلیف زمنی. ولیکن حکم وضعی جزئیت مشکلی نداره، اون که مدلول التزامی این خطاب است اون که مشکلی نداره، که اون میتونه ثابت باشه در حال نسیان. مدلول مطابقی که بعث مولوی است نحو هازل جز که تشهد است، او کشف کردیم مطابق با واقع نیست. ولیکن مدلول التزامی که ظهور در جزئیت است که همون قضیه شرطی است که کل ما وجبت الصلات وجبت تشهد فیها، اون مدلول التزامی به حجیت خودش باقی است. بعد ایشون فرمودن اگر این رو هم نپذیرید مدلول التزامیش این است که تشهد در ملاک نماز دخیل است حتی در حال نسیان، و به اون ظهور التزامی ما اخذ میکنیم. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 424. خب این فرمایش ایشون به نظر ما ایراد داره. ایراد این فرمایش اینه که میگیم جناب محقق عراقی، مدلول التزامی به نظر شما حجیتش تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، ولیکن این مبنا درست نیست. مدلول مطابقی اگر از حجیت بیفته ولو با مقید لبی منفصل، مدلول التزامی هم از حجیت میفته. پس نیایید اون قضیه شرطیه را که ازش تعبیر میکنم به جزئیت، که کل ما امر به صلات فتشهد و جز اون لها، این رو مدلول التزامی بگیرید. نه خیر، ما حرفمون اینه که خطاب امر به جز همون مدلول مطابقیش، نه مستعملون فیه لفظ امر که بعث است، اون رو کار نداریم، مدلول مطابقیش که این بعث ناشی از اراده نفسیه نیست، ناشی از داعی بیان جزئیت، او تخصیص نخورد، شامل ناسی هم میشه. عقل بر فرض بگه ناسی مشمول خطاب نیست و این مقید لبی منفصل باشد، در جایی میگه که ظهور خطاب در بعث ناشی از اراده نفسیه باشه که نسبت به واجب بالفعل مطرح میشه. خب پس نتیجه شد که در این دلیل ثالث ما پذیرفتیم اگر اطلاقی باشد در خطاب عام فی حد نفسه، شامل ناسی هم می شود، ولیکن گاهی دلیل اطلاق ندارد، مثلا دلیل لزوم استقرار و طمأنینه در نماز اجماع، اطلاق نداره که شامل ناسی هم بشه. گاهی خطاب لفظی است ولیکن چون در مقام بیان نیست، بلکه مفروغان ان گرفته شرطیت یا جزئیت یک چیزی را و در مقام بیان نیست، نمیشه اطلاق گیری کرد برای اون که بگیم شامل حال ناسی هم میشه. ولذا گاهی مشکل ما در دلیل ثالث عدم انعقاد اطلاق در خطاب امر به جزئیت یا شرطیت. دلیل چهارم دیگه حاکم است حتی بر دلیل سوم، و اون اینه که لا تعاد داشته باشیم. از سنتو لا تعاد و صلات و الا من خمس، که میگه آقا دلیل جزئیت تشهد اطلاق داره، ولی من لا تعاد میگم التشهد و سنه و سنتو لا تنقض الفریضه. تشهد سنته، یعنی واجبی است که در قرآن بیان نشده است. حالا طبق تفسیر بسیاری از بزرگان معنای سنت اینه، در مقابل فریضه که اون واجبی است که در قرآن بیان شده است. چون سنت، اخلال به سنت از روی نسیان که قدر متعقن حدیث لا تعاد است مبطل فریضه نیست. خب این که دیگه مشکل رو حل میکنه. حالا اگر ما ذیل حدیث لا تعاد رو که و سنت لا تنقل فریضه رو به عنوان قاعده عامه درست کردیم که از محقق عراقی نقل شده، آی سیستانی هم این رو دارن، آی خویی هم تو کتاب الحج در بحث احکام محصور و مسدود گفتن ما یه قاعده ای داریم به نام از سنت لا تنقض الفریضه، اختصاص به نماز هم نداره. البته اونی که خیلی انصافا زحمت کشیده رو تطبیق این قاعده در غیر ابواب صلات آی سیستانیه، در وضو، در غسل، در حج، در وضعیات، در وضعیات مثلا ذبح به آهن، از رو جعل قصوری اگر کسی ترک از ذبح به آهن رو با غیر آهن ذبح کرد، با شیشه ذبح کرد، حالا کسانی که مثل های زنجانی میگن اصلا حدید یعنی تیز، یک تیزی به قول آقا، ولو شیشه تیز، ولی مشهور که اینا نمیگن، مشهور میگن حدید جنسیست در مقابل بقیه فلز ها. ولی آیستیتانی میگه مشکلی نداره، اگه از روی جهل قصوری بود از سنت ها لا تنقض الفریضه، چون لا زکات الا بعدیدت این سنت. حالا عرض میکنه البته ما مشکل نداریم با این قاعده عامه، منتها خب معنای از سنه رو باید ببینیم به معنای ما بوینه وجوبه من غیر القرآن الکریم هست که خب راحت میشه تشخیص داد. آقای صدر قبل از ایشان امام آقای خویی همین رو گفتن، گفتن سنت اونیست که در غیر قرآن بیان شده. قبل از این بزرگان هم هست، بزرگان فیض کاشانی رو داره، دیگران دارن، فریضه اونیست که در قرآن بیان شده. خب راحت میشه تشخیص داد که این شرط در قرآن بیان شده یا در غیر قرآن بیان شده. ولی اگر بگیم نه، سنت یعنی آن چه که پیامبر واجب کرده، فریضه اونیست که خدا واجب کرده ولی در قرآن بیان نشده، وقتی کار مشکل میشه دیگه. ما چی میدونیم این شرط رو خدا واجب کرده یا پیغمبر واجب کرده؟ اون خود روایات باید بیان کنن که الرمی و سنت، معلوم میشه خدا واجب نکرده. الختان و سنت، معلوم میشه که پیغمبر واجب کرده. حالا قاعده ایست که در حد خودش قاعده عامه است دیگه، حالا تشخیص مصادیقش سخته که این قاعده از عام بودن خارج نمیشه. البته ما گفتیم اگر اطلاق خطاب نف کنه شرطیت این شرط یا جزئیت این جز را، مثل کتب علیکم السیام، ظاهر عرفی اینه که اگر در روایات چیزی زائد بر اطلاق کتاب بیان بشه اون سنته. حالا بحثش در جای خودش. عمده این که فرمودید نسیان غیر مستوعب رو میگیره، قطعا میگیره، اصلا لا قطعا. شما نماز خوندید فراموش کردید تشهد رو، بعد از رکوع متوجه شدید یا بعد از نماز متوجه شدید، اطلاق داره که لا تعاد و صلات و الا من خمس دیگه. اما دلیل دیگر که اطلاق براش گرفتن رفع النسیانه. خب رفع النسیان محل نزاعه، که آیا دلیل است بر رفع جزئیت این جزء منسی؟ چون بگه رفع النسیان یعنی اون منسی هیچ اثر نداره. یکی از آثار منسی جزئیته. میگن شیخ طوسی اینو میفرموده، محقق حلی اینو فرمودن، خب در معاصرین یعنی نزدیک به عصر ما صاحب کفایه اینو داره، امام دارن، آقای داماد در المحاضرات جلد 2 صفحه 425 اینو مطرح کردن. خب تقریب استدلال به رفع النسیان برای رفع جزئیت اون جزء منسی یا شرطیت شرط منسی اینه که یا بگیم حدیث رفع اثر این تشهد منسی را که جزئیت هست برمی‌داره، که انه میگه لا جزئیت للتشهد فی حال نسیان، حاکم میشه بر اطلاق التشهد جزء آن. یا بگیم حدیث رفع وجوب اعاده رو در فرض ترک تشهد برمی‌داره، چون اثر ترک تشهد اگر جزء باشد وجوب اعاده نمازه، رفع النسیان وجوب اعاده رو برمی‌داره. خب حالا به هر دو تقریب ایرادهایی گرفته شد. ایراد اول ایرادی است که شیخ انصاری گرفته، فرموده که آقا حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه و عقوبت ازش استفاده نمیشه. مفاد حدیث رفع رفع جمیع آثار نیست. ما قبلا این نظر رو تأیید کردیم با این بیان که عرض کردیم که ظاهر رفع امتی تسعه بیش از این نیست که تبعه و مسئولیت این نوع چیز از دوش مسلمین برداشته شده. حرامی که از روی اضطرار انجام میدهند، حسد، حسد باطنی، مالم یظهر به شفتن ولا لسان. آقا رنگ فشارش، فشار خونش میره بالا وقتی بینه که ارسایی که بازجناقش ماشین نو خریده، اما هیچی نمیگه ها، آدم متدینیه. چرا حسادت میکنی؟ تو هم برو سوار ماشین او باش. خب خب مگر این حسد بنا بود وضع بشه بر مسلمین، مگر بنا بود اون حرام وضع بشه بر مسلمین در عالم تشریع؟ نه، در عالم تشریع اگرم وضع کنم میگن ترک حرام را بر دوش شما گذاشتیم. خب میگه رفع امت الحسد، نه ترک الحسد. حسد رو از امت برداشت، حسد رو برداشتیم یعنی چی؟ یعنی نمی مؤاخذه کنیم. آقا خدا روز قیامت که من میدونم تو چقدر میسوختی وقتی بازی راقت ماشین نو خرید، میگیم خدا حالا میسوختیم که میسوختیم، الحسود و لا یسود، حالا چی؟ رفعن امتی الحسد. بیش ببینید مدلول مطابقیش اینه. پس رفعن نسیان هم یعنی اگر کاری را بر اساس نسیان انجام بدی یا ترک کنی مسئولیت نداری، تبعه نداره، مؤاخذه نمیشی که چرا نماز صبح تو فراموش کردی بخونی. حالا حالا اعاده مسئولیت نیست، اعاده ناشیست از ترک استیفاء واجب. ترک استیفاء واجب این موضوع میشه برای وجوب قضا، نه از باب عقوبت. عقوبت نیست که، از باب عقوبت نیست که. و این مبنایی که ما اختیار کردیم. اما اینی که آقای اشاره میکنن که در صحیحه بزنطی هست که حضرت رفع مسلوک رو علیه رو تطبیق کرد بر اون عقد اکراهی، اون عقد اکراهی یا ایقاع اکراهی، خب فوقش اگر دلالت اون روایت رو اشکال نکنیم که در مقام تقیه بوده، چون موردش موردیست که بدون اکراه هم باطله، حلف بالعتاق و طلاق و صدقت ما یملک، یا اشکال نکنیم که خود اون حلف حرام شرعی است، از روایت استفاده می‌کنیم یه حلف نامشروعیه و حرمت تکلیفیش رو برمی‌داره، اینا رو اشکال نکنیم، میگیم خب فوقش می‌فهمیم که خود الزام شخص بر ترتیب آثار عقد اکراهی یه نوع تبعه است، تبعه دنیوی است. تو قرار داد بستی باید پایبند باشی، تبعه که لازم نیست که تبعه به معنی چوب زدن باشه، اینم یه نوع تبعه است، الزام به یک امری به خاطر کاری که قبلا کردی. اما وجوب قضا به خاطر الزام به یک فعل نیست، به خاطر اینکه تو چرا این فعل رو انجام دادی بیا، به خاطر اینکه ملاک نماز رو استیفا نکردی. کسی که ملاک نماز رو استیفا نکنه ولو بی اختیار، این بعد باید تدارک کنان را. اینو ما در بحث حدیث رفع گفتیم. پس طبق این مبنا که مبنای درستی هست، حدیث رفع جاری نمیشه. ولی مبانی دیگر اینطور نیست، مبنای امام و آی ناینی رفع ادعایی، رفع نسیان کأنه، این امری که از روی نسیان واقع شده کأنه واقع نشده است، یا رفع از عالم تشریع، این تشهد که منسیت در عالم تشریع حکم ندارد. اگه اونا رو بگیم ما فعلا اشکال نمی کنیم. اشکال اول ما پس اشکال مبنایی شد که ما حدیث رفع رو طبق مبنای خودمون وفاقا لشیخ الاعظم غیر از رفع مؤاخذه ازش چیز دیگه استفاده نمی کنیم. والحمدلله رب العالمین.